أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در مسئله 83 می‌فرمایند تقضا حجة الاسلام من اصل ترکه اذا لم یوسه بها، اگر حج مستقر شد و شخص در وقتش اتیان نکرد و از دنیا رفت، وصیت هم نکرده که تکلیفش چجوریه. اینجا ایشون میفرمایند که در فرض عدم وصیت معون حج، مصارف حج از اصل ترکه برداشت میشه، از اصل اموال میت بعد از مرگش. فرقم نمی کنه حج افراد باشه، قران باشه یا حج تمتع. و همینجور اگر عمره این دوتا بر عهدش باشه، چون دیروز عرض کردیم در حج قران و افراد بین حج و عمره تفکیکه، یعنی دو واجب مستقلن هر کدامش باشه. بعد ایشون می فرماین و این اوسا بها من غیر تعیینن، اگر میت وصیت کرد اما معین نکرد که حجی که از من فوت شده از ثلث به جا بیارید یا از اصل ترکه. ایشون می‌فرمایند که در اینجا فکذالک ایزن، یعنی باز برداشت میشه از اصل ترکه. وصیت کرده که فقط برام حج به جا بیارید، اما اینکه از ثلث باشه یا از ارزم بزرگتون که اصل مال باشه اینو تعیین نکرده. ایشون میفرماین اینم از اصل ترکه باید برداشته بشه. و اما این اوسا به اخراجها من از سلس وجب اخراجها من، اگر وصیت کرده اینجوری خب از سلس برداشته میشه و در این صورت تقدم علی الوصایا المستحبه و ان کانت متأخرتن عنها فی ذکر، اگر گفت از ثلث معونه حج من رو بردارید بر همه مصارف دیگری که مستحبه، میگه برام روزخانه مثلا به راه بیاندازید، اطعام بکنید، امور مستحبه، این حج مقدم میشه بر همه اونها در ثلث، حتی اگر متأخر به ذکر باشه، یعنی اول حج رو ذکر نکرده باشه، حج رو آخر ذکر کرده باشه، اما این وصایای مستحب رو مقدم ذکر کرده، حج بر همه اینها مقدمه. و این لم یفه از سلسو به ها اخذت البقیت من الاصل کما سیعتی الاشاره. سلس میگه از سلس من بردارید هزینه حج رو، اما سلسش به مقدار معونه ی حج نمیشه، کمتره، بقیهش رو از اصل مال بردارن. ولو کان علیه دینون او خمسون او زکاتون و قصرت الترکه فان کان المال المتعلق به الخمس او الزکات موجودن قدما لتعلقهما بالعین فلا یجوز صرفه فی غیرهما، اگر غیر از حج خمس هم نداده، زکات هم نداده و امثال اینها یا دین داره. در اینجا ایشون میفرمایند که اگر اون مال اموال موجود خارجی هست و با توجه به این که زکات و خمس به عین میخوره، در واقع اینو حالا بعد خواهیم گفت، قبلا هم گفتیم در باب خمس، در اینجا اصلا یک پنجم از این مال یا به مقدار زکات از این مال، مال او نیست، مال دیگرانه، ولذا مقدم میشه بر حج. اول اونا رو باید اخراج بکنن، بعد حج که تکلیف این هست به جا بیارن. اما و این کانف زمه، اموال موجود نیست، در زمه هست. ایشون میفرماین فل اخوا ان ترکت توبز علل جمی به نسبه کما فی قرماء المفلس، همون کاری که در مورد ورشکسته میکنیم، آدمی ورشکسته شده، طلبهای متعدد داره، اما مالش به اندازه همه کافی نیست، به نسبت تقسیم به نسبت میکنیم به هر کسی، ارزم بزرگتون که سهمش رو میدیم. اینجا هم همینجور مال اگر به ذمه باشه، اموال عین خارجی نباشه، اگر در ذمه بود، اینجا این مال تقسیم میشه به دین، به دین، خمس، زکات و حج. حالا این فرمایش ایشون، وقت یقال به تقدم الحج علا غیره، قولی داریم که حج بر اداء خمس و زکات مقدمه در اینجا، و انکان دین و ناس، حتی اگر دین مردم باشه حج مقدمه. لخبر معاویه ابن عمار الدال على تقدیمه على الزکات، اینجا روایت معاویه ابن عمار داریم که میگه حج بر زکات مقدمه. خبر دیگر هم البته هست، ایشون میفرماید صاحب عروه، لا کنهما موهونان به اعراض الاصحاب، اما اصحاب بر این طبق این روایات فتوا ندادن، اینها معرضون انها هست از نظر اصحاب. ما انهما فی خصوص زکات، در مورد خمس نداریم، در مقابل دین ناس نداریم، این روایات فقط در مورد زکات وارد شده. و ربما یحتمل تقدیم و دین ناس لأهمیته، مال مردم دیگه، دین مال مردم مقدمه. اما ایشون میفرمایند ول اقوا ما ذکر من تخصیص، اما اقوا همونی است که ما گفتیم که این اختصاص پیدا میکنه به حج و مقدمه. و حین اذن فان وفد حصت الحج به فحب و الا، حالا این مقدار که تخصیص پیدا کرده، اگر حصه حج برای حج، معونه حج رو میتونه کفایت بکنه، این باشه. و الا فان لم یفه الا به بعض الاعمال که طواف مثلا او هو مع السعی، این فقط این هزینه برای انجام بعضی از اعمال میرسه، برای انجام هم حج نمیرسه، دو روز اقامت در مکه رو فقط مثلا تأمین میکنه. اینجا فظاهر سقوطه و صرف و حصته فی الدین و الخمس و زکات، اینو حج رو بلش کنن برن سراغ بقیه. و این وفد بالحج فقط اول عمره، برای یکیش کافیه، برای هر دوتا کافی نیست، حج و عمره با همو نمیتونه باش بیاره، یا حج یا عمره. اینجا میفرماین ففی مثل حج القران و الافراد تصرف و فیهما مخیرن بینهما، یا این یا اون، یکیش رو انجام بده. ول احوط تقدیم الحج، حج مقدمه در حج قران و افراد. و فی حج تمتع الاقوا از سقوط و صرفها فی دین او غیرهی، اما اگر حج تمتعه، اما مالی که این داره فقط به اندازه انجام عمره است یا حج، این حج ساقط میشه. و ربما یحتمل فیها التخییر او ترجیح الحج لأهمیته، در حج تمتع که تخییر باشه، در اینجا بگیم حج تمتع رو به جا بیاره یا فقط عمره تمتع به جا بیاره، یا حج رو لأهمیته ترجیح بده بر عمره، یا اول عمره لتقدمه ها، بعضی ها قائل به تقدم عمره شدن. ایشون همه این احتمالات رو میفرماید، لکنه لا وجه لها بعد کونه ما فی تمتع عملا واحدا، در حج تمتع عمره و حج فعل واحد محسوب میشه، به خلاف قران و افراد که دو فعل مستقله، ولی این حرفا اینجا نیست، یا به همش میرسه یا نمیرسه، میرسه انجام بده همش رو، نمیرسه حج ساقط و صرف بکنه در بقیه دویون. و قاعدت المیسور لا جابره لها فی المقام، اینجا بعضی ها تمسک کردن، حالا در شرح مطلب خواهیم گفت، به قاعده میسور که المیسور لا از خطب المعسور، حج رو از تمتع میتونه به جا بیاره، عمره رو نمیتونه، همین مقداری که میتونه بیاره. ایشون نکته‌ای میفرمایند که خود قاعده میسور و روایتی که این قاعده رو به اصطلاح آمده و تبیین میکنه، از نظر سند گیر داره، مشکل داره، ضعیفه، جبر ضعف احتیاج داری و در مثل مقام جبر ضعف نداریم. یعنی فقها نیامدن در اینجا به قاعده میسور تمسک بکنن که ما بیایم بگیم عمل مشهور به این قاعده در این مسئله جبر ضعف سند رو در اون روایت میکنه، بنابراین در مقام در این مسئله جابر نداره، که نکته ای هم هست که ایشون میفرمایند که ما جبر ضعف رو به حسب مقام هم باید بسنجیم. یعنی اعلام فقها میان به یک روایت ضعیف عمل میکنن، در چه فرعی، در چه بابی آمدن عمل کردن، و اگر جبر بخواد به جبر ضعف سند بخواد به عمل مشهور صورت بگیره، در همون موردی است که مشهور بر طبقش فتوا دادن لا مطلقا. اینجا جبر ضعف نسبت به موارد دیگه نمیشه، این ظاهر کلام ایشونه. و قاعدت المیسور لا جابره لها فی المقام، این فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه. خب این مسئله ایشون شامل فروعی هست. الفرع الاول، ایشون میفرمایند تغزا حجت الاسلام من اصل ترکه اذا لم یوسبها. اگر شخص مرد حج برگردنش بود وصیتم نکرده، اینجا هزینه حج این از اصل ترکه برداشته میشه. مرحوم آقای حکیم اینجا تفکیک میکنن در همین مسئله، هم دو فرق قرارش میدن. میفرمایند اینجا دو تا مسئله است، یکی اصل وجوب قضاء، یکی وجوب قضا من اصل ترکه. دو تا مسئله است. در مسئله اول ایشون میفرماین وجوب قضا حج، این که حج باید برای کسی که حج رو به جان نیاورده قضا بشه، این تقریبا مسلمه بین همه، بلا خلاف ولا اشکال، و نصوص و دالت علیه کثیرتون جدن، تعبیری هم دارن بل الله متواتره، خیلی زیاده که حج قضا بشه. از جمله ایشون این روایت رو ذکر میکنن، صحیحه محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر صلوات الله و سلامه علیه ان رجل مات ولم یحج حجت الاسلام ولم یوسبها اتغزا ان؟ قال دعم، این باید قضا بشه. خب اینو به عنوان نمونه ایشون ذکر میکنن و الا روایات زیاده همینجور که میفرماین، و بعدن هم میفرمان بعضی دیگه شوالا میاییم و میگیم. خب این اصل مسئله تقریبا این که واجب حج باید عند ترکهی فی الحیات بعد از ممات قضا بشه، از نظر فتوایی هیچ گیری درش نیست، این هست. اما تیکه دوم این که این قضا باید از اصل ترکه باشه نه از ثلث اموال، از اصل، مثل سایر دویون که حالا میگیم بچش هم، مثل سایر دویون، دینی که انسان به اشخاص داره از ثلث نمیان کسرش بکنن، از اصل ترکه برمیدارن. حج هم همین جور باش برخورد شده در لسان روایات. مرحوم آقای حکیم میفرمایند که مرحوم علامه رضوان الله علیه هم در تذکره و هم در منتها تعبیرشون اینه انهو قول و علماء اینا اجمع، همشون فرمودن که باید از اصل ترکه برداشته بشه. مرحوم نراقی در مستند فرموده از ظاهر انهو اجماعیون، این اجماع. مرحوم صاحب جواهر می فرماید بلا خلاف اجده فیه بیننا، بلل اجماع به قسمیه علی، این بیشتر از کلام مستند نراقیه. اجماع هم محصل و هم منقول در مسئله داریم. خب موضوع دقت کنید چیه؟ بمیرد حج به جا نیورده وصیت هم نداره که از ثلث باشه، در اینجا این یخرج بن اصل ترکه. این مسئله اینه که مورد اجماع و این بیانات اصحاب هست. مرحوم آقای حکیم میفرمایند یدل علیها جملتون من النصوص، نصوصی که ایشون عنوان میفرمایند، یکی صحیح حلبی است عن ابی عبدالله قال تغزا عن الرجل حجت الاسلام من جمیع ماله، این روایت هست. البته صحیح هست، ما بحث سندی و بحث دلالی رو مفصل میکنیم. در این روایت مرحوم آقای حکیم آوردن، اما اینجا دلیل اخص از مدعاست. چرا؟ برای اینکه اینجا فقط داره که قضا از اصل ترکه میشه، اما این که عند عدم الوصیه یا مع الوصیه اینو نداره، یعنی مدلولش اینه سواء این که وصیتی داشته باشه یا وصیتی نداشته باشه، وصیت کرده باشه از ثلث من بدید یا این وصیت رو نداشته باشه، این از اصل ترک برداشت میشه. ولذا اینو آوردن، اما این دلالت بر تمام مطلب نداره، به خلاف موثق سماعه، موثقه سماعه که بعد از این که ما بعدن خواهیم گفت در تحقیق مطلب، عمده دلیل ما در این بیان مرحوم صاحب عروه که اگر وصیتی به حج نداره باید از اصل ترک برداشت بشه، این روایت سماعه است. سألت ابا جعفر صلوات الله و سلامه علیه ان رجل یموت ولم یحج حجۃ الاسلام ولم یوس بها، این دقیق همون مورد مطلب صاحب عروه است. صاحب عروه فرعش رو دقیق اینجور تنظیم کرده، ان رجل یموت ولم یحج حجۃ الاسلام ولم یوس بها و هو موسر. فرض اینه پولم داره، اگر پول نداره مفلس، خب فی امان الله موضوع نیست، اما نه پولم داره، قال یحج عن من صلب ماله، از اصل مالش معونه حجش کسر میشه. و بالاتر در اینجا هست قال یحج عنه من صلب ماله لا یجوز له غیر ذلک، لا یجوز له غیر ذلک، این ناظر به چیه؟ این به سلس بخوره دیگه، یعنی اخراج از سلس جایز نیست، باید از اصل مال برداشته بشه. این روایت دلیل قویه. ایشون صحیحه اجلی رو هم عنوان می‌فرمایند، مرحوم آقای حکیم، حالا چقدر دلالت داره؟ ان رجل استودعنی مالن فهلک. خب عرضم به حضورتون که پولش میشه من بود دیگه، این خودش مرد. و لیس لوالدهی شیئون ولم یحج حجۃ الاسلام، این باباش چیزی نداره که بخواد مثلا حجش رو به جا بیاره. فرض اینه که بله ولده یا والد، حالا فرق نمی کنه، بازبوندهش، حالا ما معنا میخوایم بکنیم که این بازموندگان چیزی ندارن، به اصطلاح ورثه چیزی ندارن که این حج به جا بیارن. ولم یحج حجۃ الاسلام، حجۃ الاسلام هم به جا نیورده. قاعدتا این که لم یحج حجۃ الاسلام یعنی مستطیع بوده و به جا نیورده، و الا از اول اصلا چی نداشته، مستطیع نبوده که موضوع نیست. فرض روایت این موضوع هست، مال پیش من داره، حج هم به جا نیورده و مرده، ورثش هم چیزی ندارن غیر از این مال. قال علیه السلام حج عن و ما فضل فاعتهم، حج به جا بیار از طرفش، اونی که اضافه آمد یعنی اضافه از حج آمد بده به ورثش، مثل دین. در مسئله دین هم این رو داریم، این آقا پیش این آقا پیش بنده پولی داره، از دنیا رفت، این پولش پیش منه، من میدانم که این ذمه‌اش به فلانی این مقدار مشغوله، من وظیفه دارم این پول رو پرداخت بکنم به او، آیا اذن ورثه میخواد در اینجا؟ خیلی ها فتوا میدن اذن ورثه نمیخواد، من اگر علم دارم که این دین هست، دین رو من باید پرداخت بکنم، من به وظیفه شرعی خودم باید عمل بکنم، مازادش رو بدم به ورثه. این روایت هم هست. منتها بله لولدهی ورسش، بله لولدهی افسد تو در متن روایت همینجوری دیگه، بله خیلی خوب، ورسش اینجا چیزی نداره. منتها این روایت، ما استدلالی که به این روایت میخواییم بکنیم در چه مسئله، مسئله که شخص مرده وصیت هم نداره، یخرج من اصل ماله، اینجا تصریحی نیست در این روایت که وصیت نداره، اصلا این کسی که پولش پیششه موضوع وصیت نبوده، درست شد؟ وصیت به ورثش قاعدتا بد بکنه که از طرف من حج به جا بیارید، وصیتی هم نداره در اینجا، ولذا مگر این که ما بیایم بگیم این ظاهر حال مرحوم آقای حکیم این نقطه رو در نظر میگیرن که اینجا وصیتی نه به این داره نه پیش ولدش داره، مرده، این فقط یه پولی پیش من داره، منم میدونم حج به جا نیورده، شاید ولدش هم ندانن مثلا، من میدانم اینجا من با این پول چه کنم. و بیان امام که میفرماید حج به جا بیار حجه، در اینجا این بیان امام ناظر بر این است که اینجا با حج معامله دین میشه، یعنی اینکه شما بیا برو پیش ورثش ببین چیزی هم باقی گذاشته یا نه، بعد حساب کن که این پولی که پیش تو داره ثلثش چقدر میشه، اگر ثلثش برای حج کفایت میکنه دیگه به اصل بقیه دست نزن، هیچ اینا نداره امام، همون اول پولی پیش تو داره، ولدش هم چیزی نداره، شما میدونی حج به جا نیاورده، این دین، این رو از اصل مال بردار. ولذا استدلال به این روایت هم خوبه صحیح اجلی، اما با این ظاهر حالی که عرض کردیم، با این قرائن حالیهی که باید ما زمینه کنیم، این هم قابل استدلال هست برای مدعای مرحوم صاحب عروه. بعد ایشون میفرمایند که نکته مرحوم آقای حکیم دارند که جدای از این روایات، ایشون یه عنوان مستقل برای این معنا قائلند، جدای از این روایات ما در آیه شریفه داریم لله علی الناس حج البیت، لله علی الناس حج البیت، این معناش چیه؟ معناش این است که تعبیر میکنن ایشون که حج مملوکن علی، مملوکن علی، ملک خداوند حج، کسی که استطاعت پیدا کرد به اندازه معونه حج این ملک خداوند میشه که باید در این مسیر مصرف بشه، ولذا دینیست، یکونو دینن مالیان، یعنی حج ولو عبادته اما هزینش و مصارفش دین مالی هست که باید بپردازه، بنابراین دین وقتی شد دین به غیر شد. ما از خود آیه هم میتونیم این برداشت رو بکنیم که وقتی دین هست در اینجا باید از اصل مال به اصطلاح برداشته بشه، نه از ثلث برداشته بشه، دین ربطی به ثلث نداره مثل سایر دویون. بعد ایشون میفرماین مثل این که لو آجر نفسه لیخیت صوبن لا به نحو المباشره فمات، این قبول کرد خیاط بود که مثلا بدوزه اما نه خودش، حالا کارگاهش مجموعهش این لباس رو برای این آقا بدوزه، خب بعد این فوت شد ندوخته پولم گرفته، خب این خیاطت این لباس باید در این دوخته بشه، خرجش رو کی میده؟ از اصل مال این متوفا خیاط متوفا برمیدارن. مثال هم میزنه ایشون اینجا هم همینجور، این فرمانش ایشون. بعد ایشون زیلی دارند به عنوان نعم، ایشون میفرمایند در صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه است، این روایتو که ذکر میکنن صدر روایت مشکلی نداره، میخوره به عرض ما و فرمایش صاحب عروه، زیلی داره که اون زیل یه قدری همچین از نظر ایشون تو ذوق میزنه و اون عبارت از این است که فی رجل توفیه و اوسا ان یحج عنه، این عرضم به حضورتون که قال علیه السلام ان کان سرورتا فمن جمیع المال، سروره یعنی هنوز حج به جا نیورده، این عرضم به حضورتون که این یعنی حجش حج واجبه دیگه، از اصل مال باید برداشته بشه، این کان سرورتن فمن جمیع المال انهو به منزلت دین الواجب، این همون استظهاریست که مرحوم آقای حکیم از آیه هم میخوان بکنن، این مثل دین واجبه، و این کان قد حج فمن سلسهی، اما اگر حج رو به جا آورده خبی میشه مستحبی دیگه قاعدتا، این از سلس مالش باید باشه. البته خب در مثل نظر و امثال اینها اونها هم قابلیت این داره که به دین ملحق بکنیم، حالا در جای خودش.
یکی باید آیت مشکات
بله اشکال بفرمایید، استدلالشون اشکال کنید. بله احسنت. بله
بله بله بله
بله
بله
بله اونجا ایشون ما از طرف آقای حکیم جواب میدیم که اگر مال باشه که معلوم حق باشه، حق چیزیست که یبذل به ازائه المال، توجه فرمودید، معادل مالی داره معمولا حقوق، حقوق معادل مالی داره، ولذا این حق وقتی میخواد استیفا بشه، فرض کنید این حق این آقا ناشر بوده، طبق نظر ما البته حق نشر مثلا این داره، یا مؤلف بوده حق تألیف داره، یا امثال اینها. خب این اگر در اینجا دست کسی هست، این حق یبذل به ازائه المال دیگه، توجه فرمودید، ولذا این مشکل ایجاد نمی کنه. در اینجا فقط این چیزی که شما می توانید در اینجا بفرمایید از این جهته که اگر در اینجا سروره باشه که از اصل مال ما باید بدیم که ایشون می فرمایند، و هاکذا استظهاری که از آیه شریفه ایشون کردن که دینه، خب اگر آمدیم وصیت کرده بود که از ثلث مالم بدید، اینجا چیه؟ اینجا چیه؟ تخصیص باید بزنیم این روایات رو یا با قاعده باید خارج بشیم؟ اونجا گیر داریم. اگر روایت باشه که عیب نداره، ما یه قاعده‌ای درست بکنیم، در اینجا این قاعده هم هست که دین مالی از اصل ترکه کسر میشه. حجم دین مالی هست در اینجا، فرمایش آقای حکیم هم درست. حالا بعدن اینم فتوا میدیم قرص، بعدن اگر دلیلی بود که اگر وصیت کرده از ثلث من باید از ثلث داده بشه، ملتزم بش میشیم. دلیل نبود ملتزم نمیشیم. ایشون میتونه این حرف رو بزنه و دفاع کنه از خودش. منتها مطلبی که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه نیاز نداشتن اینجا صحیح معاویه ابن عمار رو به عنوان استدلال ذکر بکنن، به حساب زیلش آوردن. زیلش در اینجا مطلبی داره، و من مات ولم یحج حجت الاسلام ولم یترک الا قدر نفقت الحموله ولهو ورستون فهم احق بما ترک فان شاءوا اکلوا و ان شاءوا حجوا. شخص مرده، حجم به جا نیورده، پولی هم که ازش مونده فقط میرسه برن حجی براش انجام بدن برگردن، همین مقداره، بیشتر از این نداره. ورسش هم ارزم به حضورت محتاجن، فهم احق و به ما ترک. این احقیت نه از باب وراثته که احق باشن، و الا این پول کم باشه یا زیاد اونا احق هستن، اما در اینجا این احقیت ناظر به اینه که اینا محتاجن، اینا گرسنه‌ن. خلاصش امام میفرمایند این دیگه دل بخواهی خود ورثه است، میخوان پولو بخورن، میخوان براش حج به جا بیارن. مرحوم آقای حکیم میفرمایند این صدر این روایت صحیحه معاویه ابن عمار خوبه که دلالت میکند بر اخراج معونه حج از اصل مال، اما ذیلش تعبیرشون اینه فلابد من طرحهی او تعبیله، اینو باید طرحش بکنیم یا تعبیلش بکنیم به حساب اینکه فتوا بر طبق این نیست. مثلا مثال بزنیم، یک کسی دینی داره، مبلغی که باقی گذاشته ماترکش به اندازه دینه، آیا در اینجا هم میاییم بگیم که دین مردم رو این ورثه مخیرن یا دینش رو بدن یا بخورن پول رو؟ این رو میگیم در اونجا. خب اینجا هم همینجور، اگر حج معونه ی حج به منزله دینه، خب چه فرق میکنه؟ این فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه. البته حالا بعد فرمایش آقای خود رو مطرح میکنیم و بعد وارد میشیم که به کدوم یک از این روایات میشه استدلال کرد. فردا من فقط چند کلمه حالا به عنوان تیمان و تبرج عرض کنم. فردا مصادف هست با ولادت با سعادت مولى الكونين ابي عبد الله الحسين صلوات الله و سلامه علیه. خب این ولادتی است که چشم اهل بیت رو روشن کرده، که چشم پیغمبر رو روشن کرده، چشم فاطمه زهرا رو روشن کرده، چشم امیرالمومنین رو روشن کرده. اما کسی فردا به دنیا آمد که خود آقا رسول الله فرمود حسین منی و امور انا من حسین. و نکته در انا من حسینه، قصه این بود که باید این حسین حرکتی داشته باشه که ابقاء رسالت رو تضمین بکنه، ابقاء رسالت رو. این رو عرض کردیم که داستان سید و شهدا یه داستانی است که خیلی از این مستشرقین که راجب شیعه حرف بینویسن، خب شیعه اصلا معجزه اصلی در مورد شیعه خود بقایشه، این که مونده معجزه است. شما بینید از اون اول اسم علی جرم، حدیث در فضیلت جرم، تبعیت جرم، قوم و خیشیش جرم، میکشتن دیگه. هارون رشید چه کرد؟ این قصور بغداد چجوری ساخته شد؟ قتل عام، کشتن، اما این تفکر موند. خب این تفکر قبلا گفتیم صدیقه کبرا این انحراف رو بارز کرد و بیان کرد. اما این قصه در وجود سید و شهدا صلوات الله و سلامه علیه انحراف اهل بدعت و اهل انحراف تحقق عینی پیدا کرد. یعنی در عاشورا قصه پیش آمد که انحراف خودش رو علنی نشون داد. نه نشون داد، کاری که سید و شهدا کرد باعث شد انحراف نشون داده بشه، عینیت پیدا کرد پیش همه. مظلومیت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو سید و شهدا به رخ کشید، اون مظلومیت عجیب و غریب که بر علی ابن ابی طالب رفت، آقا سید و شهدا این مظلومیت رو به عینه به رخ کشید. ولذا مستشرقین راجع به شیعه میگن یکی از علل بقاء شیعه امام حسین و کربلا و عاشورا است. یکی از علل بقای شیعه امام حسینه. چرا؟ برای اینکه چرا بزرگان ما از ائمه گرفته تا علمای ما هی تأکید، هی پشت سر هم برای ما فرمودن فراموش نکنید روزخانی، عزاداری، هر جور عزاداری کنید. چرا؟ برای اینکه این قصه کهنه نشه، برای اینکه کهنه نشه، برای اینکه معلوم بشه عینیت قضایا در ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها، گم نشه فردا ضد ارزش رو جا بزنن به عنوان ارزش پیش شما فقط به حساب قدرت و حکومت. و الا بنی امیه و بنی عباس هم همه چیزایی رو که عنوان میکردن به عنوان ارزش مطرح میکردن، اما شما قوه تشخیصتون از بین نره. و این رو نشون داد، نشون داد یک صحنه آرایی فوق العاده در وجود سید الشهدا و در قصه کربلا هست که این صحنه آرایی، این دو دستگی اهل انحراف و اهل حق نشون میده. این که صراط علی صراط مستقیم هست در کربلا نشون داده میشه. این که در اینجا حکام جور علارغم این که اونها میخواستن همون ارزش‌های به اصطلاح جاهلی خودشون اونها رو در قالب مذهب جا بزنن که هر آدم ظالمی، همون جور که در کلام آقایون هست، مباحث کلامی آقایون رو ببینید، هر آدم ظالمی، هر آدم زورگویی، هر آدم فاسقی، این منافات با امامت نداره. خلافت از خدا که بعد بنی عباس گفتن خلیفت الله دیگه، حتی میگفتن خلیفه مقامش از پیغمبرم بالاتره چون او رسوله، اما این خلیفت الله فی ارضه هست. هر آدم کثیفی باشه اشکال نداره، اطاعتش واجبه. اما سید و شهدا عینیت داد به نفی این معنا، عینیت درست کرد در نفی این منطق برای همیشه. ولذا تفکر شیعه با سید و شهدا میمانه، با سید و شهدا مونده. اصلا خود اسلام و انا من حسین و رسالت پیغمبر، اون رسالت اگر منحرف میشد که دیگه قیمتی نداشت، منحرف میشد بنی عباس و بنی امیه بودن. خب بی خود آمد اسلام، اصلا بنی امیه و بنی عباس منطقشون که به همون منطق جاهلی بود، قبل از اسلام هم در جاهلیت داشتیم، چیز تازه‌ای نیورده بودن. اگر سید و شهدا نبود، این پیغمبر و انحرافی که فاطمه زهرا برملا کرد، این انحراف رو، این انحراف تمام وجود مسلمین تمام آحاد مسلمین رو در بر می گرفت، اما این حرکت باعث شد این تفکر بمانه و روز به روز رشد کنه، علارغم قتل عام‌ها، علارغم مخالفت‌ها. ما کم نداشتیم قتل عام در شیعه. امروز داعش حالا جلیقه انفجاری میپوشه، خودشو منفجر میکنه یا بمب میگذاره، اینا چیز کوچکیست. اینا حکومت داشتن تو همین ترکیه دوران عثمانی، 4 بار شیعیان اونجا رو قتل عام کردن. ما اینجوری داشتیم. اینا به قول معروف خیلی مهم نیست. به قول اون بزرگ میگفتن در پنجاب ما قبلا شیعه ها، در پاکستان شیعه ها ثلث جمعیت بودن، الان کم کم دارن به نصف میرسن. علتش هم همین فشارا و انفجارا و جلیقه های انفجاری و بمب ها و اینا بوده. اینا ما رو زمین نمیزنه. امیدواریم ان شاء الله خداوند به برکت آقا سید الشهدا، وجودی است که خیلی بیش خدا قیمت داره، سید الشهدا. دعا تحت قبهش مستجابه، تربت او تنها تربتی است که اکلش حرام نیست و شفا هست، شفا در تربتش، اینا اختصاصات او هست. به آبروی آقا سید الشهدا خداوند یه توجهی، یک عنایتی به شیعه و اهل این تفکر بفرماید، این همه مظلومیت را حمایتی بفرماید. اهل مملکت ما، این بلایایی که امروز در بعضی از نقاط گرفتار هستند، عزیزان ما، اهل مملکت ما در مناطق مختلف، در لرستان، در خوزستان، به عنایت خودشون ان شاء الله این بلیه رو برطرف بفرمایند ان شاء الله، و ایدی ما رو فرج و گشایشی در همه شؤون برای شیعه قرار بدهند. و سلام.